أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک الله رب العالمین. قبل از ورود در اون دو تا بحث محوری معنای عرش و معنای امر در مقابل خلق، این نکات فرعی هم ملحوظ بشود بد نیست. اول اینکه در تفسیر جامع قرطبی آمده است که این کلمه سته اصلش سدسه بود، چون این تای او جز کلمه نیست، اصلش سدسه است. و در قرآن کریم هم در بیان سهام ورثه سدس مطرح است، گرچه سدس یعنی یک ششم، سته یعنی شش تا، ولی سادس هم میگن، سادت هم میگن. اصل این کلمه سته سدس بود و یکی از این سین ها به تا تبدیل شد، بعد دال هم در او ادغام شد، شده سته. به دلیلی که سته را وقتی میخوان تصغیر کنن میگن سدیسه، وقتی جمع میخوان بندن میگن اسداس. چون در جمع و تصغیر کلمه به اصل خود برمیگرده، معلوم میشود که اصل سته سدسه بوده است. این سخن اول ایشون. دوم اینکه همون جناب قرطبی در جامع نقل میکند که در باره عرش کتابی نوشتن به نام الکتاب الاسنا فی شرح الاسماء الحسنا و صفات الانا، در اونجا مطالب فراوان است که بخشی از اونها مربوط به عرش است و 14 قول رو ایشون در باره عرش استقصا کرده است. البته این استقصایشون نشانه استقرای تام نیست که دیگه اقوال دیگری ظهور نکرده، بلکه ایشون موفق شدن 14 قول را بررسی کنن که عرش یعنی چی، که حالا در خلال معنای عرش ممکن است به بعضی از اونها اشاره بشه. مطلب سوم آن است که بحث پیرامون عرش را مانند سایر معارف ادی بدعت دانستن. نه تنها مرحوم امین‌الاسلام در مجمع نقل کرد، بلکه جناب قرطبی هم در جامع نقل کرد، یعنی هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها. چه که قبل از اینها مالک در موطأ همین حرف رو دارد که وقتی از مالک صاحب فرقه مالکیه سوال میکنن الرحمن و علی العرش استوا یا ثم استوا علی العرش به مانند اون چیست، پنج هم جمله از اون نقل شده است که گفت که الاستواء معلومون، معنای استواء روشن است، مفهوم استواء روشن است، ولی کیفو مجهولون، چگونه خدا بر عرش مستوی است او رو ما نمیدونیم، ولی معنای استواء رو میدونیم. و سوالو بدعتون ولی ایمانو واجب، سوال که استوای علی العرش یعنی چه این بدعت است، چون در صحابه کسی سوال نکرده، غافل از اینکه خیلی ها سوال کردن، خیلی ها به نتیجه رسیدن. حالا اون سوال به جناب مالک نرسیده است، دلیل نیست کسی سوال نکرده. گذشته از اینکه ذات اقدس اله همه ما را به تدبر در آیات فراخونده است، معناش این نیست که شما درباره بعضی از آیات تدبر کنید، درباره بعضی از آیات تدبر نکنید. خب پس این سخن ناتمام است که الکیف و مجهول و سوال و بدعه. این حرف مورد قبول محققین اهل سنت و شیعه نبود و نیست، لذا محققین اهل شیعه و سنت درباره استوای علی العرش تحقیقاتی کردن که نشانه هم تحقیقات پیدا شدن اقوال 14 گانه است که قرطبی در اون کتاب الکتاب الاسنا نقل کرده است. مطلب بعدی آن است که عرش اونطوری که در قرآن استعمال شد در کتاب های دیگر هم به کار رفت، معانی متعدد دارد یا مصادیق متعدد دارد. گاهی عرش معنی تخت است، نظیر اون چه که ملکه سبا داشت که ولها عرش و عدیب نکر و لها عرشه ها، که سلیمان سلام الله علیه فرمود عرش او را دگرگون کنید ببینیم تشخیص میدهد یا نه. این که اوتیت من کل شی و لها عرشون عظیم، خدا در باره ملکه سبا میفرموید، یا از زبان سلیمان سلام الله علیه آمده است که نکر و لها عرشه ها، عرش یعنی تخت. یک گای عرش به معنی سقف است، در سوره مبارکه انعام به مانند اون قبلا گذشت که خدا می فرماید ما میوه ها را برای شما آفریدیم بعضی ها درخت هایی هستن نظیر خرما که روپا خود میستن، بعضی نظیر انگورن که معروشن، یعنی باید بر اینا داربست درست کرد، معروشاتن و غیر معروشات. بعضی دارای عرشن یعنی دارای سقفن، بر اینا داربست درست میکنن مثل درخت انگور. بعضی روپا خودشون میستن مثل خرما که دستون مبارکه انها مبسوطن بحث معروش و غیر معروش گذاشت. گاهی هم وقتی میگن عرش یعنی مقام، چه در دعا چه در نفرین. گاهی میگن سل عرش و فلان، سله با سه مثلثه، یعنی عرشش فرو ریخت. سلال یعنی فرو ریختن، سل عرش و فلان یعنی عرشش به تخت فرمان رواییش فرو ریخت. خب پس عرش گاهی معنای مقام فرمان رواییست، گاهی معنی تخت است، گاهی هم به معنای داربست است و امثال ذلک، گاهی هم معنای سقف است. خابیتون علا عروشه ها، فرمود اینا یه خانه های مساکنی داشتن که ما ویران کردیم، علا عروشه ها یعنی علا سقفه ها. پس عرش منی داربست، عرش منی سقف، عرش منی تخت، عرش منی مقام فرمان روایی. مصادیق دیگری هم دارد اگه اینا جامع داشته باشن، یا معانی دیگر دارد اگه جامع نداشته باشن. حالا ما ببینیم این که ذات اقدس اله مستوی بر عرش است به چه معناست. اینا مبادی تصوریه بس است که عرش به این معانی آمده. قبل از ورود در تحقیق معنای عرش، این جمله هایی که پس از دیگری روشن بشود، فبود این ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار. این به چند وجه قرائت شده، یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده است، یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده است، یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده است. در قرآن هم اغشا به کار رفت باب افعال، هم تقشیه باب تفعیل، هم فقشاهم ما قشاهم غیر از قشیهم من الیم، هم قشا به کار رفت، هم اغشیناهم فهم لا یبصرون به کار رفت. این یغشی اللیل النهار غیر از آن است که لشمسوین به غیرهان تدرکن قمر بلن لیلو سابق النهار، یه بستن است که لیل و نهار منظمن، هیچ کدام دیگری را سبقت نمی گیرد و شب به دنبال روز است، که این در جمیع اماکن صادق است، چه منطقه های استوایی چه منطقه های غیر استوایی، چه اون مناطقی که شب و روزش یکسان است نظیر خط استوا، چه اون مناطقی که شمالی یا جنوبی است که شب و روزش فرق میکنه. اما یغشی اللیل النهار این کاملا فرق میکنه. در مناطق شمالی که پاییز روزهاش کوتاه می شود شبها بلند می شود، این یغشی اللیل النهار یعنی شب را وارد روز می کند. در همین شش ماه پاییز و زمستان که روزها کوتاه و شبها بلند می شود، در منطقه های جنوبی طرف قطب جنوب به عکس است، روزها بلند می شود و شبها کوتاه. در اون نیم سال اول یعنی بهار و تابستان این بخشای شمالی روزها بلند است و شبها کوتاه، در منطقه های جنوبی کاملا به عکس است، این نیم سال اول روزها کوتاه است و شبها بلند. خب این که فرمود یغشی اللیل النهار این مال غالب اماکن است، وگرنه در اون منطقه های استوایی که منطقه سوزان است و کمتر هم در اونجا زندگی میکنن چون دوزانه، اونجا لیل و نهار البته متفاوت نیست، یعنی این چه نیست که شب روز را بپوشاند روز شب را بپوشاند، لکن در غالب اماکن که به لحاظ غلبه این آیات نازل شده است، گاهی لسان تکبیر است، گاهی لسان ایلاج است، گاهی لسان اغشا، گاهی یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، گاهی یورج اللیل فی النهار و یورج النهار فی اللیل، گاهی یغشی اللیل النهار. اونا دومیشون با حرف جر استعمال می شود، اما اغشا هر دو بدون حرف جر استعمال می شود، یکبر اللیل علی النهار یا یورج اللیل فی النهار. در پایان بحث دیروز اشاره شد به این که مثلا در نیم سال اول بعد از اعتدال ربیعی، یعنی بعد از اول فروردین که لیل و نهار تفاوت نمی کند، کم کم یولج النهار فی اللیل است، یعنی وقتی قوس اللیل 12 ساعت بود و قوس النهار هم 12 ساعت، کم کم یولج النهار فی اللیل، این روز هم در طرف بامداد وارد محدوده شب می شود، هم در طرف شامگاه وارد محدوده شب می شود. این قوس النهار 12 ساعته، 1 ساعت از طرف صبح وارد محدوده شب می شود که زودتر صبح می شود، 1 ساعت هم از طرف محدوده عصر غروب وارد محدوده شب می شود که دیرتر شب می شود، تا کم کم اضافه بشود بیش از این مقدار، تا قوس النهار بشود مثلا 14 یا 15 ساعت و قوس اللیل بشود 7 یا 8 ساعت. این در نیم سال اول بهار و تابستان. وقتی پاییز فرا می رسد، یولج اللیل فی النهار یکبر اللیل علی النهار، از دو طرف شب اون قوس اللیل وارد محدوده روز می شود، یعنی دیرتر صبح می شود زودتر شب می شود. این 12 ساعتی که در اعتدال خریفی قوس لیل بود و 12 ساعتی که قوس نهار بود در اول مهر که تقریبا مساوی می شود، کم کم قوس اللیل وارد قوس النهار می شود، یعنی اون 12 ساعت شب یه مقدار وارد محدوده روز می شود، دیرتر هوا روشن می شود، دیرتر صبح می شود، چه این که در محدوده عصر هم زودتر شب می شود. پس قوس اللیل هم از طرف بامداد هم از طرف شامگاه وارد محدوده روز می شود. یولج اللیل فی النهار در نیم سال دوم، یولج النهار فی اللیل در نیم سال اول. غالب اینها به لحاظ اغلب اماکن مأمور است، یعنی اونجایی که بشر زندگی میکنه. از اینجا معلوم میشود اون چه در سوره سجده بود در حامیم گذشت اشاره شد که وقت در اقوات ها فی اربعت ایام، اونم به لحاظ غالب مأمور است، یعنی بخشای مهم اجزای زمین و اماکن زمین فصول چهارگانه دارد، فقط منطقه خط استوایی است که فصول چهارگانه دارد. قطبین هم که قابل زیست نیست، اونجا 6 ماه شب است به 6 ماه روز، هرچه به طرف خط استوا نزدیکتر بشود اون قوس اللیلش با قوس النهارش نامتعادل است تا برسد به نزدیکای خط استوا. یه وقت است که در قرآن کریم سخن این است که و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا یا ازا جلاها، لیل اشیا را می پوشانه، نهار اشیا را روشن می کنه. این ناظر به پیدایش لیل و نهار است. یه وقت بحث در این است که لیل نهار را می پوشانه، یغش لیل النهار، یعنی یجعل الله سبحانه و تعالی اللیل غاشیت النهار، روز شب را می پوشانه. پس اونجا که و نهار ازا تجلا یا و لیل ازا یخشا، شب اشیا را تاریک میکنه، روز اشیا را روشن میکنه، یا و نهار ازا جلاها، یعنی روز اشیا را روشن میکنه. این روشن است. یه وقتی سخن دین است که روز شب را روشن میکنه. روز شب را روشن میکنه یعنی چی؟ یعنی روز وارد محدوده شب میشود، شب تا کنون 12 ساعت بود الان 8 ساعت است، مقداری از شب روشن شد، یعنی دیگه شب نیست. خب پس یه وقت سخن در خلقت لیل و نهار است و نظم است، نظیر اون چه در سوره مبارکه یاسین اشاره شد که لیل لیلو سابق النهار، لیلی داریم و نهاری داریم، هر کدوم با نظم خاص حرکت میکنه. یه وقت سخن در یکبر اللیل عن النهار و یکبر النهار علی اللیل است، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل است در سوره مبارکه آل عمران گذشت، یغش لیل النهار است که در این آیه محل بحث است. در اینجا سخن در این است که شب روز را می پوشاند، نه شب اشیا را تاریک می کند. یغشی یعنی می پوشاند، نه یعنی تاریک می کند، یعنی فراگیر است. حالا اگر فراگیر شد، روزم فراگیر از شب را در بر دارد. اینجا یا حالا چون کلمه اغشا به کار رفت، سخن از ورود روز در منطقه شب به میون نیامده است، یا نه اگر اغشا هم معنای علاج باشد، معنای مطلق فرو بردن و فراگیری باشد، نه پوشندن و نه تاریک کردن و نه فراگیر باشد، اینجا احدهما را فرمود از دیگری بی‌نیاز است. نظیر اینکه فرمود خداوند سرابیلی به پارچه هایی برای شما آفرید و خلق کرد، سرابیل تقی کمول حره، یعنی تقی کمول حره و البرده. اون برد را ذکر نفرمود برای اینکه به حسب ما یعلم منه جاهز، دیگه لازم نیست بفرماید که لباس شما را از سرما و گرما حفظ میکند. اگه بفرماید شما را از سرما حفظ میکند، یعنی از گرما هم حفظ میکند. اگه از گرما حفظ میکند، از سرما هم حفظ میکند. اگر و حسب ما یعلم منه جائز، سرابیل تقیکم الحر، یعنی به تقیکم البر. از اینجا هم که ما یغش لیل النهاره، یعنی یغش النهاره اللیل، اون هم محذوف است و معلوم هم هست. هر کدام دیگری را تحت بلوج و ورود خود قرار می دهد، اونم برابر با نظم است. هم این ورود لیل در نهار و هم ورود نهار در لیل به لحاظ غالب اماکن است در غیر خط استوا، هم اون و قدر اقواتها فی اربعة ایام ناظر به غالب اماکن است که مربوط به خط استوا نیست. خب ابی حنیفه در قبال مالک گفت به این که همین جوری که هست این آیه رو بگذارید، کار بهش نداشته باشید، دیگه حالا فتوا به بدعت سوال داشته باشد این از اون عقل نشده. فهمود که این رو سر جاش بگذارید همونطوری که هست، دیگه تفسیر نکنید. خب حالا اگر واقعا اهل بیت علیهم السلام معیار حوزه های علمی بودن و اگر در خانه اینها باز بود، وضع تفسیر یا علوم دیگر به این روز سیاه مبتلا نمی شود. یه وقت از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود هر وقت من حرفی زدم دلیلش رو از قرآن از من طلب بکنی. خب این نشر تفسیر است، تشویق به تدبر در قرآن است. یه وقت از نظیر ابو حنیفه است که میبتی کار بش نداشته باشید همونطور نگرش داری. یا تندتر از اون مالک است که میگوید به اینکه که مسائل و بدعه. مثل بعدی آن است که کراتی که یکی پس از دیگری کشف میشود یا راه‌های شدیدی کشف میشود دو جور است. یه وقتی این کشف با کشف انفصار همراه است، یعنی نه تنها یک کره جدید کشف شد، نه یک راه شیری جدید کشف شد، بلکه کشف شد که قبلا اینها رتق بودند و الان فرق شدند، قبلا جزء کره دیگر بودند و مکنون از او جدا شدند. این هم با آیه سوره مبارکه انبیا هماهنگ است که رتق بودند و خدا فرق کرد، هم با آیه از سماء بنیناها و ایدن و انال موسی اون هماهنگ است که ما توسعه دادیم، اینا بسته بودن باز کردیم، یکی بودن واحد بودن تکثیرشون کردیم به انال موسی. یه وقت است که نه، اصلا یک کره کشف می شود بدون این که انسان از فصل و بسل او با خبر باشه. این با فلا اقسم و به ما تبصرون و ما لا تبصرون هماهنگ است. می فهمد به اینکه در آسمان مواقع نجوم است، این چیز است که شما الان می بینید یا گاهی نمی بینید. اون چی که بشر کشف کرده است قبلا نمی دید، همکنون با چشم مسلح می بیند یا با ابزار صنعتی می بیند. اگر تحقیقاتش ادامه پیدا کند از فصل و بسل اینها هم با خبر است، چون که قبلا انسان که نبود تا ببیند به اینکه کره ارض یک گداختهی و یک کره مذابی از شمس یا مانند اون جدا شد، بعد سالیان متمادی طول کشید تا سرد شد و قابل زیست شد. این رو بعد فهمید. الان هم ممکن است که راه شیری یا کره کشف بشود، بعدها معلوم بشود که این مستقلن خلق نشده بود، این جزئی کره دیگری بود، قبلا رتق بود بعد فتح شد. به هر تقدیر اگر فصل و وصل کشف بشود با انال و موسی اون هماهنگ است. اصل فصل و وضع کشف نشود بلکه اصل وجود کشف بشود با لا اقسم و ما تبصرون و ما لا تبصرون هماهنگ است. اما این سؤال خوب و مطلب عمیقی که فرمودن سال نوری ناظر به فاصله مکانی است نه فاصله زمانی، سخنی است حق و ظریف. البته سال نوری ناظر به مسافت است نه ناظر به زمان، لکن در اثر اینکه مسافت و زمان به حرکت محدودن، هر کدام گاهی اماره به عبره دیگری قرار میگیره. بیان و زارک این است که این سال نوری همونطوری که فرمودن این مربوط به مقیاس فاصله است، این کار به مسافت دارد نه کار به زمان. وقتی میگن یک سال نوری یا دو سال نوری، یعنی سال همین سال خود ماست، یعنی سالی که 365 روز است، هر روزی هم 24 ساعت است، هر ساعتی هم 60 دقیقه است، هر دقیقه هم 60 ثانیه است، لکن نور در هر ثانیه مثلا 300 هزار کیلومتر طی میکنه. سال نوری راجع به مسافت است، نه اینکه سال نوری غیر از سال خودمون باشد. خب این سوال بسیار خوبی است. دیدید خیلی از بزرگان گفتن به این که جوری سوال را نگیرید، خدا رحمت کند مرحوم آقا مصطفی رو. این تو درس امام خب کم سوال میکرد اما خوب سوال میکرد. یه بند خدای هنوزم هست جده معمرین فعلی است، این هرچی به ذهنش میمد تو درس سوال میکرد. مرحوم آقا مصطفی میگفت که ایشون در سوال و اشکال فاعل بالعنایه است، مستحضری تو فلسفه اصطلاحی است. اون کسی که همین که چیزی به ذهنش آمده برابر با همون ذهن کار میکند بدون تأمل، مثل کسی که روی دیوار بلند همین که تصور سقوط کرد میفتد، یا تناب بازا همین که تصور سقوط کردن ثابت میشه. ولی اینا میگن فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه به اصطلاح اونها کسی است که صرف تصور کافی باشد برای فعل، دیگه تصدیق نخواهد. یه بند خدا خیلی اشکال میکرد، ایشون میفهمد که ایشون نسبت به اشکال فاعل بالعنایه است، همین که به ذهنش آمده سوال میکنه. این گونه سوال هم خوب نیست، وقت گیره. اما اگر یه سوالی همین که تو جلسه درس به ذهنش آمد، کسی سوال نکنه، شب مطالعه کنه، با رفیقش بحث کنه، تلاش کنه، شاید به نتیجه برسه. اون سوال بعد از مطالعه سوال عمیقی است، نظیر همین سوالایی که گاهی اتفاق میفته. خب یه سوال بسیار ظریفی است که سال نوری کار به مسافت دارد، کار به زمان ندارد. خب این سخن حق است، لکن سال نوری که میگن یعنی همین سال خودمون، منتها نور سریع و سیر است. سال هواپیما همین است، سال جن همین است، سال آپولو همین است، سال گاری هم همین است، منتها گاری در یک روز کم راه میرود، نور در یک روز زیاد راه میرود. این سال نوری نه یعنی سالش با سال ما فرق میکنه، لکن چون مسافت و همچنین زمان اینا از امور ششگانه واسطه و محدوده حرکتن، گاهی به وسیله زمان مسافت مشخص میشود، گاهی به وسیله مسافت زمان مشخص میشود. گاهی میگوین فاصله قم و تهران 150 کیلومتر است، گاهی میگوین فاصله قم و تهران 2 ساعت است، گاهی مسافت را ذکر میکنن، گاهی زمان را ذکر میکنن. حالا نوری که مثلا در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر راه میرود، شما حساب بکنید یه اتومبیل معتدل و سیر بخواهد 300 هزار کیلومتر را طی کند، چقدر زمان میخواهد؟ اگر ما با متحرک های خودی حساب بکنیم، مسافت به دستمون میآید، از اون مسافت به زمان خودی پی میبریم، قهرن یک سال نوری با چندی میلیون سال خودمون در میآید. وگرنه سال نوری با سال خودی یکیست. ما گاهی از سرعت سیر به مسافت منتقل میشویم، اون مسافت را به متحرکان عادی منتقل میکنیم، بعد اون متحرکان عادی در اون مسافت طولانی یه میونگین زمانی دارن و اون زمان را معیار قرار میدیم، وگرنه سال نوری با سال عادی هیچ فرق نمیکنه. مطلب دیگران است که مقام فرمان روایی در جریان بشری امر عرفی است. میگن فرانکس به تخت فرمان روایی نشست، فرانکس از تخت پایین آمد. این مقام است اعتباری که گاهی با یک نسب میآید، با یک عزل میرود. این امر اثبات بود. ولی ذات اقدس اله مقامش مقام تکوینی است، اون مقام فرمان رواییش مقام تکوینی است. اگر امر است انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، نه این لفظ را میگوید بلکه ایجاد میکند، ایجادش امر تکوینی است، پیدایش موجود امر تکوینی است. قهرن یه امر عینی خارجی است، امر خارجی که شد مأمورانی دارد که زیر مجموعه این امرن به مطیعانی دارد، و از اینها قرآن تعبیر میکند الذین یحملون العرش و من حوله، کسانی که عرش را هم میکنن، یا کسانی که حاملان عرشن، یا جد اطرافیان عرشن، یا در قیامت عرش خدا را 8 نفر هم میکنن، و یحمل و عرش را بکفه و هم یوم ادن سمانیه، همون فرشتگان چهارگانه است با 4 انسان از انسانهای کامل جهان آفرینش. خب اگر الذین یحملون العرش هست در دنیا، اگر به یحمل عرش رب که فوقه هم یوم ادین سمانیه در آخرت منوش عرش یه حقیقت خارجی است، مدبرانی دارد، حاملانی دارد، مأمورانی دارد. این منافات ندارد که عرش به معنای مقام فرمان روایی باشد، لکه مقام فرمان روایی در اشخاص به اعتبار است درباره ذات اقدس اله و تکوین است. مطلب بعدی آن است که این ایام یعنی شنبه و یک شنبه اینها در جاهلیت هم بود، اینا رو اسلام نیاورد، اما معناش این نیست که کاری که در جاهلیت بود مثلا شنبه و یک شنبه و دو شنبه تا جمعه این باعث پیدایش برکت شد. اون چی که در جاهلیت بود اون هم میراث انبیای ابراهیمی بود. این چی نبود که در جاهلیت اینا ابتکارن شنبه و یک شنبه ساختن، نه، این در جریان انبیای ابراهیمی هم بوده است و در جریان موسی کریم سلام الله علیه هم بوده است که ذات اقدس اله قوم بنی اسرائیل را آزمود فرمود به این که شما یوم سبت روز شنبه حق سید ندارید، برای میشه این از دیر زمان بوده است، این در جاهلیت به بار نیاوردن. بعد هم فرمود ما شما را امتحان میکنیم، روزایی که شما نباید ماهی بگیرید مثل روز شنبه، این ماهی ها فراوان خودشون رو نشون میدن، ما شما را با این کار میآزماییم. روزی که شما نباید ماهی بگیرید، ماهی ها فراوان خودشون رو نشون میدن، در دسترس شما هم هستن. اون هم گرفتار دنیا طلبی شدن، بل تحبون المال حبا جما، و یک نیرنگی بازی کردن که تا بتوانن روز شنبه از این ماهی های فراوان بهره برن. فرض آن است که این ایام از دیر زمان بوده است، جاهلیت این رو نساخته است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله اسرار خلقت را در زمین، در آسمان، بین الارض و السماء نهفته است، به ما را تشویق کرده است این کتاب تکوین را بررسی کنیم. خب در جریان آفرینش انسان او میتوانست نظیر آدم همیشه مستقیما به سرعت مثلا کسی را خلق بکنن، یا نظیر است عیسی بدون پدر خلق بکنن، اما این که فرمود بشر علقه است، اولا این نطفه یخرج بین صلب و ترائب محققین رو وادار میکنه که سلب یعنی چه، ترائب یعنی چه، کیفیت خروج یعنی چه، آیا سلب و ترائب همین معناست یا معنای خاص خود را دارد. این پیدایش و پرورش علوم با رهبری های قرآن کریم است. قرآن که اینا رو که پس از دیگری ذکر میکند برای اینکه بشر را عالم بکند و محقق به پروراند تا اسرار آیات رو یاد بگیرد، و اگر اسرار آیات رو بشر یاد بگیرد بهتر به مهدانیت خدا پی برد و مانند فایده فراوانی هم دارد. اون سخن را که به مالک اسناد دادن متاسفانه به ام سلمه هم اسناد دادن، یعنی قرطبی در جامعه اون حرف نامیمون را که از مالک نقل کرده است از ام سلمه هم نقل کرد، ولی بعید است که نقل درست باشد. اون که در بیت وحیه است هرگز نمیگوید از سال و بدعتون. در جریان اینکه ذات اقدس اله این شمس و قمر را مسخر کرده است، در نوبت دیروز اشاره شد به اینکه وجود بارک استعمی سلام الله در نهج البلاغه فرمود اینا مطیع خدای نه مطیع شما، آسمان و زمین دلش برای بشر نمیتپد، دلش برای خودش میتپد که به کمال برسد. و اون این است که مطیع خداست. خدا فرمود این چنین حرکت کنید یا این چنین باشید تا بشر ترفیع ببندد. در خطبه 143 نهج البلاغه به این صورت آمده است، اصلش در جریان استسواست، فرمود الا ان الارض التي تغلكم یعنی تحملكم و السماء التي تذلكم آسمانی که بالای سر شما سایه بندازد، مطیعتان لربکم و ما اصبحتا تجودان لکم به برکتهما توجعا لکم ولا زلفتن الیکم ولا لخیر ترجوانهی منکم. این که زمین زلول است برکات فراوانی به ساکنان میدهد، این که موجودات سپیری مهربانن نور میدهند، از بالا برکت باران و بارش برف و مارندان نصیب شما میشود، هیچ کدام از اینها نه برای اینکه از شما میترسن یا به شما امیدوارن یا چشم طمعی دوختن، اینا نیست، ولکن امرتا به منافعکم فعطاعتا و اقیمتا علی حدود مصالحکم فقامتا. اینا مأمور شدن که به نفع شما کار بکنن، اطاعت بکنن. خدا اینها را به سمت مصالح شما اقامه کرده است، اینا هم قیام بکنن. بنابراین این که در قرآن فراوان آمده شمس و قمر مسخر است، نه یعنی شما مسخری، یعنی ذات اقدس اله اونها را برای شما مسخر کرده است. حالا این زمینه فراهم شده است برای این که شما شما الارش ماهوه و الامر ماهوه. الحمدلله.